قاصد کتاب البیت توسط استاد علی یوسف جلسه 42 شرایط عوضین شرط 3 15/9/77
رحمان الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین رحمت الله علی اعدائهم اجمعین. هم یمکن ان یقال ان نهایة ما یدل علیه هذا النبوی بل النبوی الاول ایضا فساد البیت به معنا عدم کونه علتا عامتا لترتب الاثر المقصود فلا ینافی وقوعه مراعا بانتفاع صفت القرب. وقتی که دوستان قبل از تعطیلی با شما داشتیم راجع به دلالت دو حدیث بود بر بطلان بیع قرری، به معنای بیعی که انسان قدرت بر تسلیم نبی یا ثمن نداره. یکی حدیث نهی نبی عن بیع القرر بود و دیگری لا بیع الا فی ملک یا لا تبع ما لیس عندک. و اگر یادتون نرفته باشه مرحوم شیخ هر دو روایت را پذیرفت. بنابراین از نظر شیخ دلالت این دو حدیث تمامه. فقط راجع به حدیث اول فرمود اخذ از مدعات که مباحث رو تکرار نمی کنیم. حالا یه نکته ای را ایشون مطرح می کنه که دوستان توجه کنید اثر زیادی داره در فقه. البته ایشون بهش نپرداخته ها، طبق روالی که داره یه مطلبی رو مطرح میکنه رد میشه، منتها اثر عمیقی داره در فقه اگر ثابت بشه. دقت کنید و اون اینه که چه اشکال داره دوستان بگیم که پیامبر که نهی کردن از بیع قرض و فرمودن بیع قرری قاصده، منظورشون فساد مراعا باشه. یعنی که فساد مراعا یعنی اگر بخواهید همین الان ترتیب اثر بدید اشکال داره، ولی اگر بعدن قرار برطرف شد بگیم اشکال نداره، بی میشه صحیح. میدونید دوستان چه اثری داره این مطلب اگر ثابت بشه؟ اگر این راه باز بشه تمام معاملات مجهولی که افراد میکنن، و خب میدونید از نظر شریعت اسلام معاملات مجهول باطله، بگیم اگر بعدن جهل برطرف شد این معامله صحیح میشه، از دو طرف راضی بودن. یا بنده با شما معاملی کردیم، نه من میتونم نبی رو الان تسلیم شما کنم نه شما میتونید ثمن رو تسلیم من کنید، به یه قراری دیگه، اصلا قراری دفش، قراری دو طرفه، نه شما میتونید تسلیم کنید ثمن را نه من میتونم تسلیم کنم نبی را. ولی یک هفته گذشت هم من قدرت پیدا کردم هم شما، بگیم این بیع دیگه درست شده، کسی هم حق به هم زدنشو نداره. این میشه فساد معلق که اگه بعدا قرار برطرف شد بگیم صحیحه. بنابراین دوستان نمیتونیم یک کاسه بگیم بیع قراری باطله، حرفی که تا حالا میزدیم، بلکه باطل یعنی الان ترتیب اثر نمیشه داد، پادر هوا، مثل بیع فضولی ها که پادر هوا هستا اینم پادر هوا باشه. بنابراین اگه بعدا قرار از بین رفت بشه صحیح. اون حدیث دوم، حدیث دوم چی بود؟ لا تبع مالی فا اندک، تا حالا آقایون استفاده میکردیم از این حدیث که اگر کسی چیزی را که پیشش نیست و قدرت بر تسلیمش نداره بفروشه به این باطله، درسته؟ اینا حرفای قبل از تعطیلی بود دیگه. حالا امروز میدونی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم لا تبع ما لیس عندک، یعنی چیزی که پیشت نیست اگر فروختی فاسده، به این معنا که پا در هوا، الان نمیتونی ترتیب از در بیدی، ولی اگر بعدن پیشت حاضر شد تونستی حاضرش بکنی به این میشه صحیح. دیگه نمیخواد دو دفعه صیغه رو بخونید، پیمان رو ببندید، نخه، همون پیمان اول کافیه. حالا دوستان عرض کردم این راه اگر باز بشه ها تو فقه، ما ادله‌ای که داله بر بطلانه حملش کنیم در بطلان پا در هوا، بگیم که اگه بعدن شرایط منعقد شد به این تمام شده، اون وقتی که طرف اگه هزار بارم پشیمان شده ها دیگه نمیتونه به هم بزنه، چون قرار در طرف شده دیگه. این آقایون حرفی که مرحوم شیخ در اینجا میزنه. یک نفر میگه که جناب شیخ انصاری، این حرف امروز شما خلاف ظاهر حدیثه. الان من از شما سوال میکنم، این انقل رو میداریم کنار، شما دوستان این حدیث اولین باری که دیدی نه نبی انده القرر چی ازش فهمیدی؟ لا تبع ما لیس عندک چی ازش فهمیدی؟ فهمیدید که بیع قرر باطله، بیع ما لیس عندنا باطله، این تو فهمیدیم دیگه. مثل این که بگه شراب و نفروری چطور بطلان من رأس رو فهمیدیم، از اینم بطلان من رأس فهمیدیم. لذا ممکنه کسی بگه جناب شیخ انصاری این فرمایش شما خلاف ظاهر این دوتا حدیثه، این دوتا حدیث دلالت میکنه در بطلان من رأس. وقت میدونید ثمره بطلان من رأس کیه؟ نتیجه این میشه که اگه بعدنم قرار در طرف بشه، چون زمان انجام معامله قرار بوده دیگه فایده نداره. اینم اگر کسی اشکال بکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که هر این حدیث یا حرف ما رو بزنید الا مبتلا میشید به یه اشکال مهم. خوب دقت کنید به این معنا توضیح بدم، جای دقیقی توجه داشته باشید. ببینید نه النبی عن بیع القرار لا تبع ما لیس عندک، اگر گفتیم که اینها دلالت میکنه بر فساد معلق به این معنا که اگه بعدن قرار در طرف شد، جهل در طرف شد، باطل نیکیم به و این مشکلی نداره. اما اگر اینطور که این آقا گفت ظاهرشو بگیریم و بگیم آنچه که انسان نمیتونه موقع معامله تسلیم کنه باطله، بدونید چقدر باید تخصیص بزنیم؟ 5 تا تخصیص باید بزنیم، 4 تاشو کتاب داره، یکیش هم ما اضافه میکنیم. بیع راهن، از شما دوستان میپرسم تو بحث گذشتمون ثابت شد که بیع راهن درسته یا باطله، صحیحه یا باطله؟ بناشد صحیح باشه با اجازه متهم. آیا راهن میتونه تسلیم کنه جنس به مشتری یا نمیتونه؟ نمیتونه، هنگام معامله که نمیتونه، جنس بشه متهمه. اگر این حدیث نه النبی عن بیع القرار لا تبع ما لیس عندک دلالت میکنه بر این که انسان هر چی که میفروشه باید فوراً بتونه تسلیم کنه و الا باطله، و بیع راهن که باطل نیست نمیتونه در طرف تسلیم کنه، و دیگه از این دو تا حدیث بیع راهن استثناء شده. آنچه که انسان بعداً مالکش میشه، میدونید خیلی ها معتقدن اگر کسی یه چیزی رو خرید، یه چیزی رو فروخت، بعد رفت خودش خرید که بده به مشتری، میگن صحیحه، من مکاسب شما رو میفروشم به یه نفر، پولش هم میگیرم، هیچی هم به شما نمیگم، میام مکاسب رو از شما میخرم، میگن با اشیاء ثم ملکه. خب آقا من موقعی که فروختم تو قدرت بر تصویر نداشتم که، جنس پیش شما بود، مال شما بود، بعد اومدم خریدم. خب خیلی از آقای میگن این بیت صحیحه، با اشیاء ثم ملکه، بعدم اجازه بده درست میشه. خب اگر بگید که این حدیث داله بر فساد من ذاته و اینو علما درست میدونن، باید بگیم این یکی هم استثناء شده. میگن بیع عبد جانی عمدن، یه غلامی بنده دارن، فرض کنید عمدن جنایتی کرده، آدم کشته، خب میشه قصاصش کنن دیگه. بله بنده بیام یه عبد بفروشم، از شما سوال میکنم فروختن بنده رفت یا باطله؟ آقایون میگن صحیح اگر اولیاء مقتول اجازه بدن، با این که بنده نمیتونم این غلام الان تسلیم شمای مشتری کنم، چون جنایت کرده، اولیاء مقتول باید اجازه بدن، با این که بیع صحیحه. پس با دیگیم این هم از حدیث نهن نبی انده قرر یا لا تب مالک سهنده استثناء شده، چون با این که قرره، با این که یعنی من نمیتونم تسلیم کنم، صحیحه. بیع محجوب، آقا اگر کسی بدهکار هست، حاکم شرع هم اعلان کرده که فلانی مکلفه، میتونه جنسشو بفروشه یا نمیتونه؟ آقایون میگن میتونه بفروشه، مشروط بر این که بدهکارها اجازه شو بدن. با این که نمیتونه طبق عقد بفروشه، نمیتونه تسلیم مشتری کنه، جنس مال بدهکارها، میگن میتونه بفروشه به شرطی که بده طلبکارها، ببخشید جنس مال طلبکارها، به شرطی که طلبکارها اجازه بدن. خب اینجا با اینکه تسلیم نمیتونه بکنه مکلف، ولی بیع صحیح مشروط به اجازه طلبکارها. و یه مورد هم که ایشون نفرموده اضافه کنی، بیع فضولی. آقا در بیع فضولی، فضولی که نمیتونه تسلیم کنه، فرض اینه که جنس مال اون نیست، اصلا جنس دستش نیست، بله آقای فضولتا خونه رفیقش میفروشه، خونه که رفیقش توش هست، این که نمیتونه تسلیم کنه. در این حال میگن درسته به شرط این که بعدا مالک اجازه بده. خلاصه آقایون دقت کنید، ما اگر بگیم این دوتا حدیث نهن نبی هم به الغره لا تبع ما لیس عندک، اگر بگیم دلالت میکنه بر فساد، به این معنا که یعنی الان واقع نمیشه ولی بعدن که قرار در طرف شد واقع میشه، دیگه نیازی به تخصیص نداریم، چون تمام این مواردم که شمردیم فوراً واقع نمیشه، اما با اجازه واقع میشه، مشکلی پیدا نمیکنه. ولی اگر گفتیم این دو تا حدیث ظهور داره در بطلان من رفت، به این معنا که اگه بعداً هم قرار در طرف بشه فایده نداره، ناچاریم بگیم این موارد، این پنج مورد از این دو حدیث استثناء شده. خب بدونی چقدر باید تخصیص بزنیم؟ رجحانی نداره این همه تخصیص. شما آقا از همون اول مثل ما دست از ظهور این روایات بردار، اگه روایات ظهور داره در بطلان من رأسا، یعنی بطلان از اول، به طوری که رفع قرارم مشکل حل نمی کنه، برای این که به این تخصیصات کشیده نشیم، بگو که از اول حدیث دلالت در این معنا نمی کنه. خب حالا یه سوال از شما می کنم، پس بنابراین نتیجه چی شد؟ فهمید دوستان نتیجه این شد که بگیم این دوتا حدیث دلالت نمی کنه بر بطلان بیع قراری مطلقا. توجه می کنید؟ اگر انسان بیع قراری بکنه و بعد قدرت بر تسلیم پیدا بکنه و تسلیم کنه، مشکل حل میشه. طرف یه عبدی داره فراری، بله یه ماشینی داره دزدیده شده، میگه آقا شما بخر، من قول بدینم تا آخر هفته تسلیم کنم، نتونستن تسلیم کنم، پول تو پس بگیرم. این خیلی هم پیش میاد، الان هم قدرت بر تسلیم نداره، الان به قراریه، ولی ایشون وعدهشو به ما میده که تا آخر هفته بگید آقا قراره رو برطرف کنه. بله. یا مثلا یه جنس مجهولیه، خب نگه آقا نمیدونی که یه جنسیه، آنقدر من هرچی هم تعریفش بکنم کمه. مشتری میگه واقعش همه یه حرفا که تو میزنی من شک دارم. میگه شما بخر، من آخر هفته نشونت میدم، ماشین رفته بندر آخر هفته میاد، خوشت اومد بخر. دیگه تمام شده، خوشت نیومد پولتو پس میدم. بله. بیع مجهول الان، ولی آخر هفته جلد در طرف میشه. خب اگر گفتیم این دو تا حدیث دلالت میکنه در بستان قرن و جلد مطلقا، چی دیگه فایده نداره، باید صبر کنم تا ماشین بیاد، جلوتر فایده نداره. اگر گفتیم نه با انتفاع جهل و غرض در طرف میشه، مانع درسته. خب این نتیجه تا اینجا، لکن نشون میگن اینا رو گفتیم، این قلت رو هم جواب دادیم، ولی انصاف اینه که ظاهر علما اینه که اتفاق دارن در این که بیع قراری که میگیم باطله، یعنی باطلون این را اصلا اصلا یه چیز براتون اصلا دوستان سمایش مرمومشه. اگر به تذیری ما یه لوازمی داره، مثلا سبی قبل از بلوغش بیع کنه، خب بعد بالغ بشه، بگیم خب مانع فقط سباوت بود دیگه، مانع عدم بلوغ بود، بطلان بیع سبی بطلانش نمین رفت، بطلانش مراعا باشه به رفع سباوت و به بالغ شدن. آیا واقعا شیخ فتوا میده؟ همین مثال که زدم، طرف بیع مجهول بکنه، خب بیع مجهول بکنه، بعد هفته دیگه جمع در طرف میشه، میتونیم بگیم اینی که خود شیخ هم حواسش هست رحمت الله علیه، میفهمد اتفاق از علما که این مطلب مثلا اضافه که ما عرض میکنیم که اینی که اگه شما این حرفه در اینجا بزنید باید در خیلی از جاها بزنید، بایشون نمیزن، میخواد بیاره کنیم تا ادامه مطلب. آقا جاهای دقیق مکاتب این صفحه کم هم داریم پیش میریم، ولی چاره ای هم نیست، در این حال ملاحظه کنید، این مقدر سریع‌تر هم بتونیم پیش میریم. یون کنان یقال، حتما توجه دارید این نعم به کجا میخوره. این نعم دوستان به ما حاصل بحث گذشته، ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که این دو حدیث دلالت میکنه بر بطلان بیع قراری و این که قدرت بر تسلیم شرطه. حالا میگه بله، یه چیز ممکنه کسی بگه، نه هم برای استدلاک دیگه، ممکنه گفته شود این که نهایت چیزی که دلالت میکنه برش این نبوی دوم، بلکه نبوی اول ایزن، همون نهن نبی ان بیع القرار، اون چی که دلالت میکنه فساد البیع، بطلان البیع، اما به این معنا، به معنا عدم کونی علتن تامتن لترتب الاثر المقصود، به این معنا که عقد به علت تامه برای ترتب اثر مقصود نیست. آقا این اثر مقصود رو میدونید نقل و انتقاله، علت تامم یعنی به مجردی که بی واقع بشه اثر بیاد. و اگر بی همه شرایط داشته باشه، بله، اگر بی من و شما همه شرایط داشته باشه باید فوراً اثر مترتب بشه. حالا اگر یه جا یه مشکلی داشت که باید مثلا دو سه روز بگذره تا بعد اثر مترتب بشه، اینجا ممکنه تعبیر فساد بکنیم، تعبیر بطلان بکنیم، به این معنا که الان اثر مترتب نمیشه. بگیم آقا مراد پیامبر از فساد البیع اینه که بیع قراری علت تامه نیست برای ترتب نقل و انتقال، پس منافات ندارد واقع شود مراعن به انتفاع صفت القرار، یعنی بگیم صحیحه به شرطی که قرار برطرف بشه و تحقق کونهی انده. این آقایون اصل در انتفاعه، یعنی وقوعه مراعا به تحقق کونه انده. زمیرا رو برگردونی دوستان رفت بشین، زمیرا به کجا برمیگرده؟ به انتفاع صفت قرار و به محقق شدن بودن نبی پیش بایه یا بودن سمن پیش مشتری، چون قرار هم طرف بایه ممکنه باشه هم طرف مشتری دیگه. حواس این زمیرها باشه، اینا چون قبلش نیومده انسان یک کمی گیر میکنه ها، پس مرافات نداره که مراعا به انتفاع صفت قرار باشه و مراعا به این که اگه محقق شد بودن نبی پیش بایه اون وقت درست کشه یا سمن پیش باشه. این قرد این این قرده ولو عبیت الا ان ظهور نبویین فل فساد به معنا لغویت العقد رأسن المنافی لوقوعه مراعا. اگر دیگه آقا اگر ابا کنید نگر از این مطلب، یعنی دیگه آقا فوق یک با داره، هیچ راهی نیست جز این که بگیم ظهور داره دو تا نبوی در فساد به این معنا که عبد از رفت باطله که قهرن دیگه نمیسازه با وقوعش مراعا. اگه گفتیم از عبد باطله مثل دوستان مثل بیع شرابا بیع خنزیر، چطور اونا از رفت باطله؟ بعدن هم به هیچ وجه درست نمیشه. بیع قرار هم از رفت باطله و بعدن به هیچ وجه درست و صحیح نمیشه. اگر این حرف رو بزنی جواب میدیم که دارل هم این داره در واقع غلطه هست، میگیم آقای متشکل دارل هم بین ارتکاب خلاف حاد از ظاهر و بین اخراج بیع رفت و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمدن و بیع المحجول لرزق او سفه او فلس، از این حدیث از این دو حدیث یا از این دو حدیث کتاب نداره. میگیم آقا دائر از واقع مطلب بین این که مرتکب خلاف این دائر بشیم، بپرسم از شما چه کسی مرتکب خلاف ظاهر شد؟ شیخ انصاری دیگه ایشون گفت دست از این ظهور برداریم، بگیم مراد بطلان مراعات و صحت مراعا اینطوری، یا باید مرتکب خلاف این ظاهر بشیم که ما شدیم، یا خارج کنیم بیع رهن را از اون بیع راهنه، بیع آنچه را که بعدا مالک میشه، بیع عبد جانی عمدن، از خارج گفتم جنایتی کرده عبد، حق قصاص دارن اولیاء مقتول، مولاش میفروشده که اگه اولیاء مقتول اجازه بدن بیع صحیح میشه. بیع محجوب، حالا محجوب به خاطر اینکه عبده، به خاطر اینکه سفیه، یا به خاطر اینکه ورشکسته، که ما مثال رو ورشکسته براتون پیاده کردیم. فإن البائع فی هذه الموارد عاجز شرعا من التسلیم، میدونید که بایع در این موارد شرعا نمیتونه نبی رو تسلیم کنه، با اینکه اضافه کنید با اینکه علما میفرمایند، البته نه که همه علما بگن، خیلیاش مشهوره خیلیاش نزدیک به اجماع، با اینکه علما در این دو موارد میگن به این صحیحه. خلاصه آقا اگه ظاهر این دو حدیث رو بگیرید بله و بگید بیع قرار باطله، مالیت اندنا بیعش باطله، باطلم منزرده، با این موارد چه کار میکنید؟ بلا رجحان لحاظه تخصیصات، رجحانی نیست که ما این همه تخصیص بزنیم که از اون ظهور دست در نداریم. خلاصه آقا ما خودمون رو راحت میکنیم، ما میگیم این دو تا حدیث دال بر بطلان منزرد نیست، نهرا تخصیصم نمیزنیم دیگه. شما میگید دال بر بطلان من رفت، باید همه اینا رو تخصیص بزنید، رجحان نداره اینا. فهین ازن لا مانعه، فهین ازن آقای نتیجه حرف خودشه، یعنی حالا که بنا شد که رجحانی نداشته باشه هیچ مانعی نداره، ملتزم بشیم به وقوع بیع کل آنچه که انسان عاجزه از تسلیمش الان، من رجاء تمکنه، من امید داره که بعدا متمکن میشه،
مراعن به تمکن من فی زمان بخونید لا یفوت الانتفاق المعتدبه. اگه هر چرا آقا ماشینش رفته گم شده میگه شما بخر، من امید دارم تا آخر هفته پیدا میشه، پیدا نشد پولتو پس میدم. ماشین آقا یک هفته که خیلی منابع معتدم بهش خود نمیشه. حال مرحوم ایرمانی که داره اصلا چرا میگید در زمانی که منفعت معتدم بهش خود نشه، حالا یه زمانی که مثلا نصف منفعتشم خود میشه، زمان زیادی میگه من قول بد میدم تا 5 سال دیگه پیدا کنم. 5 سال خیلیه. ایشون میگه بازم مدلی نداریم در بستان طبق این حرف بشه 5 سال. به هر حال بگذاریم حالا از حواش. و قد سرح شهید، حالا میخواد شاهدم بیاره. جناب شهید در لمعه شهید اول کسی فرموده به جواز بیع زال گم شده و مجهود، محجود نیست را مجهود، نقطه هاش جا به جا شده. مجهود یعنی چه؟ آره بیع انکار شده. یه زورگو غلام انسان گرفته انکارش میکنه، هر روزم جلو ما رد میشه، ما میبینیم شا این میخواد بیاد ما سان ببینیم، میاد جلو مغازه این غلام ردش میکنه، همه میگه غلام تو نیست. آره بیع مجهود انکار شده. غیر اباح بدون که فرار کرده باشه. آقا این بزرگوار فرموده بیع زال و بیع مجهول اشکال نداره، مراعن به امکان تصمیم و احتمال حفظ تذکره. بنابراین آقا این یک راهی از کردم باز میشه برای این که بگیم قرار بطلان من رفت دلالت نمی کنه. لاکن الانصاف ان الظاهر من حال الفقها ها میگه من قرینه مقالیه ندارم اما قرینه حالیه دارم. علما تصریح نکردن خب، ولی ظاهر حالشون اینه که اتفاق دارن در فساد بیع قرار به معنای عدم تأثیرش رفتن. کما عرفت من الهیزا که قهران آقا اگه بعدن هم در طرف بشه فایده نداره. از کردم مرحوم شیخ انصاری میتونن از جاهای دیگه هم شاهد بیارن. کسی میگه بیع بچه که باطله یعنی مشروطن باطله، ولی اگر بعدم رفت تباوت شد صحیحه، ایش که نمیگه. آیا در جهل کسی میگه اگر اول جاهل بودید انجام دادید بعد جهلتون برطرف شد صحیحه، یا میگن از نو معامله رو بخونید؟ اونی که تا حالا ما دیدیم بر اون بعد همینه که میگن از مجدلان بخونید. اجمالا انصافیشون بسیار بجاست. اگه دوستان توضیح بیشتری هم خواستید در مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی در جلد 5 صفحه 251 اونجا یه مراجعه داشته باشید. اصلا نه به این مناسبت ها، به یه مناسبت دیگری ایشون اون بحث رو مطرح میکنه و الا بحث قرار اونجا نیست، فقط اشاره میکنه اونجا به قرار. خب یه سوال بکنم دوستان از شما، مطلب رو ادامه بدیم. بحث ما در چیه؟ در اثبات این مطلب که فروشنده و خریدار آنچه را که می فروشد و می خرد مشتری باید قدرت در تصمیم داشته باشید. برو تا اینجا چند تا دلیل آوردیم؟ دو تا دلیل، یکی نه النبی عن بیع القرار، یکی لا تبه مالای فهنده، که دوتاش روایت نبوی. خب حالا دلیل سوم، ببینید ارتباط مطالب وقتی دستتون بیاد به فهم مطلب خیلی کمک میکنه. آقا دلیل سوم اینه، گفتن که لازمه اصل اگه بیع تشریفاتی باشه، بیع سوری چهار نفر میشستن تو بنگاه، این ماشین رو میخره 3 میلیون، میره به رفیقش 3,500,000 تومان، اون میره به اون بعدی 3,010,000 تومان، اون میره به سومی 3,015,000، اون میره سومی. مشتری که میاد میگن آقا این ماشین الان خریدیم، دروغ هم نمیگن، سومی دیگه. متا در یک زمان 4 واسطه خود از 3,000,000 اومد به سومی دیگه، مستقل میشه به سومی. مشتری هم که میاد قرارداد میگه بله اینا 3,000,000 شما به ما 5 تومن بده بعدو 10 تومن بده بعدو این معامله سودی. اما آقا لولا این معاملات کشتی لازمه بیع تسلیم عوضین به هم دیگه. خب جایی که طرف قدرت بر تسلیم نداره چطور بیع کنه؟ و بعد شارعه هم بگه واجب تسلیم میشه تکلیف مالایوتا، تکلیف به محال. و میدونی تکلیف به محال حاله. خلاصه آقا اگر شارع بیعی که انسان قدرت نداره اجازه بده، قهرن وجوب تسلیم میاد بعدش، وجوب تسلیم نمیسازه با عدم تمکن از تسلیم. در این اساس قائل این که باید قدرت بر تسلیم باشه. وازستان کجاشو میتنید؟ نگاه به کتاب نکنید. اگر بگید لازمه وجوب تسلیم نیست، اصلا قبول نمی کنم، چون لازمه بی وجوب تسلیم. اگر بگید وجوب تسلیم حتی خطابش به عاجزم صحیحه، این هم که اصلا قبول نمی کنن، شهریتون رو قبول کنن. از آوزه باید بیرون برید میشه اشعری مسلک دیگه. ها میگن تکلیف به محال، حالا اینجور که بهشون نسبت دادن و الا غیر اشعری که این حرفا نمیدن، باید همون در همون ردیف باشه این حرفا رو بزن. مرمون شیخ انصاری دوستان اینجور جواب میدن، میگن و یوزه هست حبا بگیم آقا رو اینجور میگیم که اگر منظور شما از این که لازمه بی وجوب تسلیم از مطلقا همین الان، چه کسی که عاجزه چه کسی که قادره، ما ملازمه رو قبول نداریم. ملازمه بین چی و چی؟ ملازمه بین بی و وجوب تسلیم. چی میگه آقا لازمه یه بی وجوب تسلیم از الان؟ چه کسی که میتونه چه کسی که نمیتونه؟ ما خیلی از بیعه داریم الان طرف بیعه قائد داشتیم قبلا، الان نمیتونه تسلیم کنه، آخر هفته میتونه تسلیم کنه. درست گفته بیعه قائد درست نیست، آقا ماشینش رفته مسافرت آخر هفته میاد، همین الان که یک شنبه هست، امروز که یک شنبه هست میفروشه، مشتری هم قبلا ماشینو دیده، بایی هم که میدونه چیکار میکنه، آخر هفته هم که اطمینان دارن میاد میفروشن بیعه قائد. بنابراین آقا وجوب تسلیم مطلقا اگر میگید به اضافه ای که ما میکنیم همین الان، ما قبول نداریم لازمه به این باشیم. اگر هم میگید وجوب تسلیم به شرطی که طرف به تمامه به شرط تمکن، میگیم خدا پدرتو بیامرزه، بسیار خوب، ما داریم کجا رو دفع میکنیم؟ جایی که نمیتونه. آره جایی که نمیتونه بازم وجوب تسلیم لازمه، و اگه نتونه بی داخله به چه دلیل؟ بزا آقا اگر میگید به قولشون میگید مطلق وجوب، ولو بعدا بتونه تسلیم کنه، خب بعدا ما میگیم الان نمیتونه بعدا میتونه. همین مثال که زدیم بی رو الان نمیتونه تسلیم کنه اما بعدا امید داره بتونه. خلاصه این دلیل آقا مثبته قدرت لزوم قدرت بر تسلیم هنگام بی بفرمایید دلالت بر این مطلب نمی کنه. البته اینجا دوستان یه نظر از این چم که داشتیم دقیق تر میشه. یک اعتراضی مرحوم بحر العلوم داره، باز جوابی داره مرحوم شیخ به اعتراض و به جواب، هر دو اشکال دارن. جای دقیق من نیاز به تخته بود تا فراموش کرده بودم روز چهارشنبه بگم تخته را آماده کنن، حالا ناصرم میگم مینویسی وقتی نوشتی یک نگاهش بکنید و ببینید چی میخواد بگه. حالا این مقدار رو پیاده کنید. و منها از جمله ادله‌ای که آوردن اینه، برای اینکه قدرت بر تسلیم شرطه، و منها ان لازم العقل تسلیم کل من المتبایعین العوضین الى صاحبه. لازمه عقد بیع وجوب شرعی تسلیم هر کدام از متبایعین عوضین است به رفیقش.
فیجب ان یکون محضورا لسهالت تکلیف بالممتنه. شما بالممتنه دارید یا الممتنه؟ بالممتنه بله اون درسته، الممتنه که نسخه های ما هست غلطه. حالا توضیح میدم، پس واجب است که تصمیم مقدور باشه و یجب ان یکون تصمیم مورد قدرت، چون معال از تکلیف به ممتنه. چون اگه شعار تکلیف کند به تصمیم در جایی که طرف قدرت نداره به تصمیم، میشه تکلیف به چی؟ تکلیف به ممتنه. میدونید آقای ما یک تکلیف ممتنه داریم صفت موصوف از تکلیف ممتنه، که اصلا خود شعار نمیتوانه تکلیف کند. این در تکلیف ممتنه، مثل که در یک زمان هم چیزی رو واجب کنه هم حرام، این اصلا خود تکلیف محاله. چون واجب کردن یعنی من محبوبمه، حرام کردن یعنی نامحبوبه، مقبوضه. نمیشه یک شای در یک زمان هم محبوب باشه هم مقبوض از یک جهت. واجب کردید از تکلیف محال، اما بعضی وقتا نه، تکلیف به محاله، بلا اصل تکلیف محال نیست. مثل کسی که تکلیف کنه قلامشو به پریدن بگید باید بپرید، این تکلیف ممکنه، اما تکلیف به امر محاله. اینجا هم شارع بگه تو واجب تسلیم کنی عوض این رو، ولو عاجزی اصل تکلیف دادن تو محال نیست، اما تکلیف به محال میشه که از شارع قبیه بزن این نسخه ها بالمحال بادش بالممتنه بادش. ملوزه هم ایشون میگه این منها هم ضعیفه، و انهو ان اریده ان لازم العقل. سوال میکنیم از این آقایی که منها رو گفت، میگیم جناب مستدل، اگر اراده کردی شما این که لازمیه هست وجود تسلیم است، اونم وجودا مطلقا، یادش کنید مطلقا یعنی چه متمکن باشد چه نباشد، چه متمکن باشد چه نباشد. همین الان، این همین الان خیلی کمکتون میکنه برای فهم مطلب. حال بعد شب روش دقت کنید، اگه منظور حضور تسلیم اینجوریه، منعن الملازمه، ما ملازمه رو قبول نداریم. چی میگه آقا لازمه یه عقل این چنین حضور تسلیمیه؟ و اگر اراده شده مطلق وجوب تسلیم، دوستان مطلق وجوب تسلیم یعنی به شرطی که بتوانه، ولو بعدن یک آما بذارید ولو بعدن هم اضافه کنید، اگر مراد مطلق وجوب تسلیمی حال ولو بعدن، سلای نافی کونه و مشروطن بخونید به تمکن، منافات نداره که مشروط به تمکن باشه. بگیم آقا بیعو انجام بده، اگر توانستی تسلیم کنی عقل میشه لازم، نتونستی تسلیم کنی پول مشتری رو پس بده. کما لو تجدد العجز بعد العقد. آقا من اینو فراموش کردم از کار جامعه لازم می‌کردم. ببینید آقا اگر بنده یک کتابی به شما فروختم، خب زمان که قدرت داشتم به شما بدم، ولی تا اومدم به شما بدم یه زورگوی اومد این کتاب رو کاپید برد، دیگه من نمیتونم تسلیم شما کنم تا اینکه برم نیرو انتظامی یا شکایت اون آقا رو گیر بیارن ازش بگیرن بدن به من بدن به شما. آقا این بی باطل یا صحیحه؟ اینو میگن تجدد دلال از این تجدد داده. آقا این نه یعنی جدید بشه، تجدد داده ای تحققه. این خیلی بده حواستون باشه، چون تو شرح لومه هم بارها این کلمه آمده و خب اشتباه هم میکنن بعضیا. تجدده ای تحق قدر، یعنی من قبلا عاجز نبودم اما بعد از عقب عاجز شدم. چطور آقا این رو میگید بهش صحیحه؟ هیچ کسی میگه این بهش باطله، فقط میگن مشتری دلش میخواد قصخش کنه، نخواد صبر کنه. اگر تحقق العجز بعد العقب صحیحه، با اینکه تسلیم نکرد صبر میکنه پای بایه، میگه مشروطه به تمکن. خب اونجایی که قبل از عقدم عجل هست، بگیم مشروط به تمکن اشکال نداره. پس بنابراین آقای این وقت مثبت بطلان بیع قرری نیست.
خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید. و اما وقت یوتر است،
این وقت یوتر است کلامی که مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 390 و 391 آورده. قبل از ایشون هم مرحوم بحرالعلوم در نصابی که مرحوم مامغانی از ایشون نقل میکنه داره، البته با تفاوتی که شیخ در عبارات ایجاد کرده. علی الحال ما الان سرکارمون با مکاسب هست. عبارت بسیار دقیقی از نظر احتمالات وجوهی در عبارت هست. ما هم در اساس نشی کتاب کنون داشتیم که حتی مقلوب نکتون مبهم نمونه، این خط رو هم باید با حوصله دنبال کنیم و با همه احتمالاتی که هست نقل بکنیم. به هر حال باید معترم شدیم، چاره ای نیست. اما قبل از اینکه من مطلب رو بگم، باید در یک صفحه‌ای یک صورتی از این یک خط ترسیم کنید. بنابراین در کاغذی من میگم می‌نویسید، بعد بر اساس نوشته با هم بحث می‌کنیم. وگرنه کتاب یک خط بیشتر نیست، توانایی هم نداره که بخوام رو کتاب معطل بشیم. بالای صفحه یادداشت کنید، وسط خط فرد عاجز انگل عقل، چون بحثمون در کسی که انگل عقل عاجزه میخوام ببینیم میتونه بیل کنه یا نه. پس فرد عاجز انگل عقل این مستقل که الان حرفشو خوندی در منها، میخواست بگه که چون قدرت بر تسلیم مطلقا شرط است، بیعت این فرد باطل. چون قدرت بر تسلیم مطلقا شرط است، پس بیعت این شخص باطل. مرحوم شیخ جواب دادن خط بعد بنویسید چه قدرت بر تسلیم به شرط تمکن شرطه. خلاصه فرمایش شیخ این بود، اما مطلقا شرط باشه که در نتیجه اگر عاجز هست نتونه بفروشه، نه این رو ما قبول نداریم. پس تا اینجا دوستان دوتا دعوا شد، قدرت بر تسلیم مطلقا شرط است که منها میگفت، قدرت بر تسلیم به شرط تمکن شرط است که شیخ فرمود. اول خط در این جواب شیخ که دیگران هم قبلا دادن اعتراض شده که اصل عدم تبیل این شرط است به تمکن. یعنی وقتی قبول کردیم که این شرط در بیل هست، قدرت بر تسلیم، نمیدونیم مطلق این شرط یا به شرط تمکنه. اصل اینه که مقید نیست این شرط به تمکن، که اگر ملاحظه کنید این اعتراض به نفع منها تمام میشه. لذا این اعتراض میخواد نتیجه بگیره که قدرت بر تسلیم مطلقا شرطه. یه وقت دیگه این اعتراض رو مرور میکنیم، اعتراض شده که اصل عدم تقید این شرط به تمکن. به قول شیخ که در مقاصد عبارتشو خیلی دلگرافی آورده، اصل عدم تقید وجود کسلیم به شرط تمکن، یعنی مطلقا واجب تسلیم، مطلقا قدرت شرطه، نمیتونه نفروشه. حالا دوستان این اعتراض که گفت پس عدم تغییر این شرط به تمکن ممکنه منظورش اصل عملی باشه، ممکنه اصل لفظی باشه. بذار جلال این اعتراض یک ابزاری باز کنید که دو شاخه داشته باشه و ما رو هر دو احتمال میدیم. اگر منظور اصل عملی باشه، یعنی استصحاب، اینجوری باید گفت که اینها میخوان بگن این شرط آمده، یعنی شرط قدرت بر تسلیم، نمیدانم مقید آمده یا غیر مقید، مقید به تمکن یا غیر مقید به تمکن. پس یعنی استصحاب عدم تقیید رو میگه. اون زمانی که این شرط نبود، قیدم نبود، حالا شرطی یقین داریم آمده، قدرت و تسلیم فل جمله آمده، اما نمیدونم مقید شده به تمکن یا نه، از عدم تقییده. بنابراین شرط ما میشه مطلق و قدرت بر تسلیم مطلقا شرطه. این اگر استصحاب ندارش باشه. حالا یکی بذارید رو این بیان که بعد که میخوام رد کنیم متوجه بشه که داریم کجا رو رد میکنیم. یکی بذارید رو همین اصل استصحاب عدم تسلیم. ممکنه اصل لحظی مرادش باشه که لعلبو الحر، یعنی این طور بگیم اون دلیلی که این شرط را آورد مثل اوفوب الوقود، چون این منها میخواست از مثل اوفوب الوقود استفاده کنه، یا مثل نهن نبی اندور قرار. خلاصه اون دلیلی که این شرط آورده مثل اوفوب اطلاق داره. وقتی اوفو دلالت میکنه بر این که قدرت بر تسلیم شرطه، نداره که هر وقت شد، بلکه مطلقا حتی این دلعبد هم شامل میشه. پس اوفو بالاوفو دلالت میکنه در شرط قدرت بر تسلیم به طور مطلق، به طور مطلق یعنی حتی این دلعبد. اینم اگر نظر این اعتراض به اصل لفظی باشه. پس دوستان تا اینجا سه مورد درست شد. یکی اصل ادعا بود که قدرت بر تسلیم مطلقا شرطه. جواب شیخ بود که قدرت بر تسلیم به شرط تمکن شرطه. یکی اعتراض بر جواب شیخ بود که به نفع اون منها تمام میشه قهرن، و دو بیان بیانش کرده. حالا روی این اطلاق دلیلی که این شرط ها آورده مثل افو که نوشید یک شماره دو بگذارید. بازید اول خط در گام بعدی که در واقع میشه موج چهارم، به این اعتراض جواب داده شده، گفته شده که اصل، شما گفتید اصل عدم تغییر این شرط به تمکن، ما میگیم اصل عدم تغییر بیعت به این شرط، مگر در مقدار یقینی که صورت تمکن باشد. یه وقت دیگه میگم جواب داده شده این اعتراض، که عفو عدم تقید بیع به این شهر مگر در مقدار یقینی که صورت تمکن باشه. توضیح میدم. ببینید بیع میتونست مطلق باشه، یعنی مقید به قدرت و تخلیم نباشه. شارع مقدر مقیدش کرد با مثل نهن نبی انبیع القره یا اوفو بالعقود، مقیدش کرد به قدرت و تخلیم. اما قدر یقینی که مقید شده اونجاییست که فعل جمله طلب قدرت داشته باشه، یعنی عاجز محض نباشه. اما این در عقد باید قدرت داشته باشه. از کجا؟ هرچی یقین دارید. کتاب این دیگه هرچی یقین دارید نداره ها. کتاب داره که ثم یدفع به معارضته به اصالت عدم تقید البیع به حاضر شد، که بعد ممکنه اشکال کنیم خب به مقید شده به این شهر. بله، اما قدر یقینی داره. این جمله باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، فروشنده یا خریدار. اما یقینیش اینه که این جمله قدرت داشته باشه. این در عقدم قادر باشه؟ نه. که آقایون اگر این جواب تمام بشه میشه جواب اون اعتراض و در واقع کمکی میشه برای جواب شیخ، چون شیخ هم گفت قدرت بر تسلیم به شرط تمکن شرطه. این قدر یقین میشه، بیشتر از این دلیل نداریم. حالا همین این جوابی که داده شده توسط هر کس از عدم تغییر بیعه، اصل عملی مراده، اصل لفظی مراده. ما سه احتمال میدیم مراد این اصل، اصل براءت باشه، یعنی شک میکنیم فروشنده یا خریدار واجب درش تسلیم مطلقا، اصل براءت بنظری بشه. بله اگر میتونه تسلیم کنه، هر وقت تونه تسلیم کنه، اما این در عقل باید تسلیم کنه و اگه نمیتونه بیل نکنه عقل براعت ذهنه شد. حالا روی براعت هم یک سیه بکنه. ممکنه نظرش که استصحاب عدم تغییر باشه، یعنی نمیدونی مقید شده مطلقا یا مقید شده به شرط تمکن. قدر یقینیش صورت تمکنه. پس استخاب عدم تقید دل به شرط به قدرت برکستی مطلقا. استخاب میگه نه مطلقا مقید نیست. یک خیلی هم باز بزنید به این استخاب. ممکنم هست نظرش اصل لفظی باشه و لعلقو از هر به این توضیح که اطلاق احل و اوفو در عکس اونی که معترض میگفت اقتضا میکنه که این شرط نباشه قدرت و تسلیم. حالا یقین داریم صورتی که تمکن داره ولو بعدا خب تسلیم باید بکنه و اونجا شرط داره، اما دیگه بیشتر از این دلیل نداریم. اطلاق احل و اوفو اختضا میکنه که شرط نباشه، بلکه اطلاق احل و اوفو اختضا میکنه که اصلا قدرت و تسلیم شرط نباشه. منتها خود دلیل داریم مثل نهن نبی انبیع القره مقیدش کرده، اما به قدر یقینی باید تقیید بزنیم. اینم جواب اون اعتراض که شیخ میفرماید که وقد یعترف به اصالت عدم تقید الوجود، این همون مرحله که دو مرتبه باشه. ثم یدفع، یعنی این اعتراض جواب داده شده، دفع شده به معارضه چیزی، یعنی معارضه این اصل عدم تقید به اصل عدم تقید به این شرط، مگر در مقدار یقینی. در مرحله در واقع پنجم شیخ میفرمایند من نه این اعتراض رو میپسندم نه جواب این اعتراض. یک چهارم بذاره روی این اطلاق احل و عفو که نمیشه اقتضا میکنه که به این شرط نوشته باشه. یک چهارم بذاره از اون یکی که نوشته چورو میکنه میگون اگر معترض میخواد اصل عدم تغییر رو بگه همون یکی که نوشته استفاده برده میکنه این مثبت اطلاق نیست. در اصول میگن مثبتات استصحاب حجت نیست. ما استصحاب کنیم عدم مغلب بودن این شرط را به غیب تمکن نتیجه بگیریم پس مطلقا شرط این مثبت ولذا اطلاق مثبت این عدم تغییر مثبت اطلاق نیست. در علاوه حالت سابقه نداره. ببینید اگر شرط قدرت آمده بود مطلق بعدن شک میکردیم شار مغیرش کرده یا نه استصحاب عدم تغییر جاری بود. یکی که حکم بیاد یه زمانی بگذره شک کنیم مغیر شده یا نه استصحاب عدم تغییر هست. اما نمیدونیم این شرط از اول چه آمده چجوری آمده قدرت و تصمیم مقید آمده یا مطلق. نمیتونیم استفاده کنیم حالت سابقه نداره. دقت کنیم روی این سبا مشکل دیگم داره که حالا باشه. و اما اگه نظرش به همون که گفتیم لعله و ازهر اطلاق دلیلی که این شرط آورده مثل اوفون این اقتضا میکنه که شاید مطلق باشه. برخون شیخ دیده جواب داد گفت اصلا از اوفو یعنی مضمون جوابشون از اوفو و امثال اوفو در نمیاد که این قدرت و تسلیم شرطه. چطور میخواد شما از اوفو بلقبول استفاده کنید قدرت و تسلیم مطلقا شرطه استفاده نمیشه. اینم جواب اون دویی که نوشته. و اما در دفاع از این اعتراض جواب این اعتراض نه دفاع از این اعتراض دفع این اعتراض در دفع این اعتراض و جواب این اعتراض که گفت از عدم تغییر بیگه اگه منظور براءت و استصحاب مرحوم شیخ انصاری در معاملات به اصل فساد قائل یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال نه به براءت نه به استصحاب عدم تغییر که اونها هم بود بدا اگر یه جا شک کنیم نقل و انتقال صورت گرفته یا نه اصل عدم نقل و انتقال که استصحاب باشه میگه صورت نگرفته ازش تعبیر میکنم به اصل فساد.